سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای مهدی با هوشیاری 28 سال از کشور آمریکا می باشد. دوست عزیز آقا مهدی، من باز میکنم میکروفون شما رو و جلسه به مدت 40 دقیقه در اختیار شماست. میکروفون شما بازه، بفرمایید.
خیلی ممنون. اول بگم من 28 سال نیست، 27 سال و من مهدی هستم الکلی. از آقا مصطفی تشکر میکنم که از من خواست که بیام صحبت بکنم و همیشه باعث افتخار منه که بتونم در یک جلسه الکلی های گمنام صحبت بکنم. منم از اونجایی که یادمه، زندگی من از بچگی خیلی ناآروم بودم و مثل این که یکی تو کله من نشسته بود با من صحبت میکرد و همیشه من یه آدم به درد نخوری بودم تو ذهن خودم که هیچ اتفاق خوبی هم بر من نخواهد افتاد، اینطوری فکر میکرد. خب با همون افکار اومدیم جلو و مدرسه رفتیم و مشروب خوردیم و علف کشیدیم و تریاک کشیدیم و خدمت سربازی رفتیم و این مسیری بود که اون موقع همه میامدن دیگه، همه اینطوری باید میان. یعنی خب ما تمایلم خیلی بیشتر. بعد رسیدیم به این که من یکی از من با تریاک آشنا شدم. تریاک من تازه فهمیدم که اصلا من چی تو زندگیم کم داشتم و وقتی به تریاک رسیدم من هیچ موقع یادم نمیره روز اولی که من مست بودم، منو بردن توی یکی از این خرابات هایی که همه تریاک میکشتن. بعد من انقدر چشیدم که دیگه روز بعد یه حالت منگی داشتم. ولی اتفاقی که افتاد من هیچ موقع یادم نمیره. اتفاقی که افتاد همه مشکلات من توی زندگی حل شد. درمان همه دردها بود. من دیگه احساس کمی نمی کردم، احساس کمبود نمی کردم و دنبال این بودم که از همون لحظه اول می دونستم که اینو من باید تا آخر عمر بدونم وگرنه نمی تونم زندگی کنم. همه اطلاعاتی هم که داشتم همش غلط بود. گفتن اگه لبت به وافور بخوره یا هروئین بکشی دیگه تموم شد، دیگه نمیتونی ترک کنی. در صورتی که اینطوری نبود، ما اومدیم ترک کردیم. این داستانا رو من نمیدونم از کجا میارن ولی گذشته ما بود دیگه این داستانا. بعد یکی از دلایلی که من اومدم امریکا اون موقع، یکیش مهمترینش این بود که من از دست این تریاک راحت بشم. ولی ظاهرن من داشتم میامدم که برم درس بخونم، یه مدرک دیگه بگیرم، برگردم بیام ایران، نمیدونم زندگی خوبی داشته باشم. ولی کن اصلش این بود و من اومدم اینجا و تریاکم نداشتم. یه دو هفته سه هفته مریض بودم و بعد روز از نو روزی از نو عوض تریاک از این علف گرفتم. چون من همیشه باید یه چیزی خودم اضافه کنم به وجودم وگرنه زندگی ارزشی نداره. بعد دیگه شد علف و بعد از اونجا رفت کوکائین و همینطوری اومد جلو و خب من اون موقع که می زدم البته فکر میکردم نمیتونم نزنم، که اونم یه فکر دروغ بود و من یادم رسیدم به کوکائین. کوکائینو من حتی اولین بارم که زدم دوست نداشتم، ولی معتاد شدم. یعنی معتاد که 7 سال من هر روز می زدم، می خریدم، می فروختم، اصلا همه این چیزا، در صورتی که اصلا دوست نداشتم. بنابراین هیچ در کیس من به اون صورت نیست که مثلا من تریاق دوست دارم با همین معتاد تریاق شدم، نه. من عاشق اینم که یک چیزی، من صبح که بلند میشم باید یک چیزی به بدنم اضافه کنم که من نفهمم دور و برم چی میگذره. اون مشکل منه و همیشه هم یه چیزی پیدا میشه. من نمیخوردم که مثلا مشروب نمیخوردم که حالم خوب بشه، مست کنم فلان اینا، انقدر میخوردم تا حالم به هم میخورد میافتادم. من دنبال اون بودم، نمیدونم چرا، ولی بقیه بچه ها خیلی عادی میشستن میخوردن و بعدم بلند میشدن میرفتن خونه شون، ولی من بودم و یکی دیگه از بچه ها بود تا آخرش باید انقدر میخوردیم که دیگه به قول اون خدا حفظش کنه میگفت باید فرمون ببره. ما به این شکل تو امریکا شروع کردیم و بعد از 10 سال تو امریکا بودن یکی از رفقای ما از ایران اومد گفت آقا تو چی داری میزنی؟ من تریاک میخوام فلان. ما رفتیم لس آنجلس تریاک پیدا کردیم برای آقا. ما عملی ها خیلی آدم های زرنگی هستیم، همه جا همه وقت همه چیز میتونیم پیدا کنیم. خلاصه تریاک پیدا کردیم و اومدیم تریاک کشیدیم. من دیگه هیچی دیگه نمیخواستم، من فقط تریاک رو میخواستم. بازم اومد جلو، شروع شد یه دفعه در روز، دو دفعه، سه دفعه، اصلا یک گرفتاری خیلی زیادی بود. اگه میگرفتن ما رو جرم سنگینی داشت، ولی دیگه ما اصلا تنها چیزی که فکر نمی کردیم همون بود. و رفتیم جلوتر، رسیدم آخرین موادی که من زدم چیز بود، از این نمیدونم اونجا چی میگن، مثل شیشه و اینا، که اونو من خدا رو شکر میکنم که زدم، به خاطر اینکه از اونجا زندگی من دیگه متلاشی شد. وگرنه هنوز میخواستیم با دوز و کلک و اینا اون زندگی رو ادامه بدیم، فکر میکردیم داریم زندگی میکنیم. زندگی من نابود شد. من طوری شد که با خودم حرف میزدم تو سرم، صدا میشنیدم، آدم های مختلف با من حرف میزدن و من مشکل من این بود که من فکر میکنم اینا حقیقیه. هیچ موقع فکر نمیکردم که اینا مجازیه و انقدر این موضوع ادامه پیدا کرد که دیگه من وقتی اومده بودم توی برنامه همش از این موضوع حرف میزدم، اسم منو گذاشتن مهدی صدا، برای این بود صدا. و من دیگه یه طوری بود که تو رخت خوابم از این تفنگای گنده بود و کمرم یه دونه هفت‌تیر می‌بستم اینا، مثلا می‌خواستم برم سر کار. دیگه مغز کار نمی‌کنه، فقط منم که فکر می‌کنم مغزم داره کار می‌کنه. در صورتی که هر کسی نگاه کنه متوجه میشه که این دیگه کار نمیکنه. اگرم کار بکنه ضد من داره کار میکنه. خب من در اون یک سالی که از این اسپید و اسپید نمیدونم اسمش چیشه و از دینا زدم، مثلا 100 بار باید واقعا میمردم ولی هیچ اتفاقی بر من نیفتاد، نه پلیس منو گرفت نه هیچی. منم تو فکرم بود که آره بابا من یک آدم خیلی روشنی هستم، خیلی معروفم، پلیس منو نمیگیره که. خلاصه در یه دنیای دیگه زندگی میکردم، این دنیا حقیقت نداره ولی من توش بودم. خلاصه بعد از این که زنم گفت میخواد طلاق بگیره از من، دخترم هم حامله بود، پسرم هم 4-5 سالش بود و اونی که من خیلی زن و بچه‌مو دوست داشتم، خلاصه به خاطر اون گفتم باشه من چیکار کنم. گفتم باید بری بیمارستان. گفتم اوکی، زنگ زدم و رفتم بیمارستان. هر چی شنیدم تو تلفن همش عوضی شنیدم. من شنیدم که این یه دوره یک ماه هست من باید برم، این دوره 3 ماه بود. مثلا من شنیدم که اونجا داری میری به هیچ رقم نباید تو جیبت پول باشه، در صورت که اینطوری نبود، همه پول داشتن. یه کافتریای بود، میرفتی کافی میخریدی، غذا میخریدی. بعد من اونجوری وارد این برنامه شدم، البته هرچی راجع به برنامه میگفتن من هیچ کدومش رو قبول نداشتم ولی دیگه راهی نداشتم، دیگه آخر خط بود، دیگه من اگه از اونجا می اومدم بیرون باید میرفتم تو خیابون و من نمیخواستم برم تو خیابون. خلاصه موندم اونجا، یه جای کوهستانی بود و اصلا صدای ماشین نمیشنیدی، انقدر جای دوری. بعد با این برنامه آشنا شدم. این برنامه من اول که آشنا شدم گفتن این کتاب این فرانه، من کتاب توتیوار میخوندم و میامدم اونجا گفتم من 30 صفحه کتاب خوندم، من فران در عرض 2 هفته من اون 165 صفحه رو خوندم. فکر میکردم که اینجا یه امتحانی ازم میگن من این امتحان رو قبول بشم و هر چی فکر میکردم همش اشتباه بود، همش اشتباه بود. کار ندارم، من 90 روز اونجا بودم، این 90 روز شاید 100 دفعه من میخواستم اونجا بیام بیرون و ولی خدا شکر نیومدم. نمیدونم چجوری بود ولی نیومدم، موندم و بعد عاشق این برنامه شدم. فهمیدم که این برنامه این تقصیر من نیست، اگه من این مریضی رو دارم تقصیر پدر مادرم هم نیست، تقصیر محیطم هم نیست، این دیگه اینجوری من به دنیا آمدم دیگه. و خیلی قبول کردن سخت بود، خیلی قبول کردن سخت بود که باید من ذهن خودم باید اینو تقصیر یک کسی بندازم، نمیشه که تقصیر کسی نباشه، پس تقصیر کیه؟ تقصیر منه؟ هیچ. و بله این تقصیر منم نبود، تقصیر همین مریضی بود و به این شکل ادامه پیدا کرد. من اومدم بیرون و دیگه تمام زندگیم از دست داده بودم، هیچی نداشتم و خدا حفظ کنه. زنم رو یه نوع آپارتمان گرفته بود و ما رفتیم اونجا و شروع کردیم تو خیابون کار کردن و اومدیم. 2 سال اول زندگی در پاکی خیلی سخت بود، با وجود که هر کاری میگفتن میکردم، ولی ته دلم این بود که با اینجا مدرسه هست من باید قبول بشم. درسته که این برنامه به اون شکل کار نمی و من خیلی خدا خدا می کردم و اعتقاد پیدا کرده بودم. بعدم فهمیدم که با من اعتقادم ندارم، علکی دارم میگم، من اصلا قبول ندارم اینا رو. و این مسیر ادامه پیدا کرد و ما آمدیم، به ما گفتن صبح باید دعا بکنی، شب باید بری، در طول روز باید حداقل یه دونه میتینگ بری، نمیدونم راهنما بگیری، همه این کارهایی که گفتن من کردم. من به جای رسیده بودم که هر روز جلسه میرفتم، راهنما هم داشتم که داشتم قلم ها رو باهاش کار میکردم، ولی دیگه شب که میشد من میخواستم دعا بکنم فوش میدادم به خدا، گفتم آخه این چیه، زندگی بر من درست کردی، خب بذار تمومش کن ما بریم دیگه. ولی بازم موندم. تنها چیزی که من بهتون پیشنهاد میکنم اینه که این برنامه مال اینه که بمونی، نذار افکارت یه جوری بهت بگه که تو باید بری بیرون. اگه بری بیرون درست میشه، اونا همه غلطه. من موندم تو این برنامه و من هر روز جلسه میرفتم. یارو من گفت 90 روز 90 تا جلسه باید بری، من 87 تا رفتم. نمیدونم هر کاری گفتن کردم دیگه. یکی جلوی یه جلسه، خیلی هم جلسه بزرگی بود، یارو اومد و من گفت چیه تو فکر کنی تمیز شدی؟ گفتم آره مثلا من 4 ماه تمیزم فلان. گفت که خب اینجا بیایی تو خیابون زانو بزن ببینم. گفتم برای چی زانو بزنم؟ گفت دعا بکن از خدا تشکر بکن که تو سالم شدی. با اینقدر سخت بود برای من این موضوع، ولی زانو زدم و از خدا هم تشکر کردم و بازم رفتیم. ولی همه چیز این برنامه رو من کوچیک 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 یاد گرفتم، هیچ اتفاق بزرگی برای من نیفتاد که مثلا شب بخواهم صبح برنشم بیام خب من آدم روحانی شدم و فلان و اینا رو دیدم و... نه، من اعتقاد به خدا رم، من قبول نداشتم خدا رو. من اگه خدا هست چرا من باید زندگی میتونی بشه؟ من چیکار کردم باید؟ و همه رو با تمرین، با تمرین اومدم جلو. این بعد اومدم گفتن قدم ها رو باید کار بکنی و راهنمای من گفت ماهی یه قدم ما با هم کار بکنی. من میخواستم باش دعوا کنم یعنی چی ماهی قرم، همه رو بیارن هم کار بکنیم. ولی بازم هر چی که اون گفت ما انجام دادم. تنها چیزایی که خوب شد برای من اون حرفایی بود که دیگه من باش جربنج نکردم و رفتم جلو. این برنامه نمیدونم 2 تا الکلی یارو 3 سال تمیز بود اینو این کتاب رو نوشتم، ولی من فکر نمی کنم این در نوشت اوناست. من فکر کنم یه چیز روحانی بوده که این کتاب رو نوشتن. 165 صفحه، الان میلیون ها نفر تمیز موندن، میلیون ها نفر هم اینو هر روز میخونن، یه خطش هم نمیشه عوض کرد. مثل قرآن که میگفتن یک کلمه‌ش نباید عوض کنی، این هم همون جوریه. و من دیگه عاشق این برنامه شدم و اومدم جلو. من نمیدونم چقدر وقت دارم. من
یه رو دیگه فرصت دارم. 15 دقیقه دیگه فرصت داری.
اوکی خیلی من بعد من از نظر مالی وزم اینقدر بد بود که این همه من اعتقاد پیدا کرده بودم با تمرین راجب خدا و پیغمبر نمیدم این برنامه و اینا همش از پنجره ریختم دور. اگه خدای هست که ما نباید اینطوری زندگی کنیم که ما که چیزی نمیخوایم. تو کله خودم چیز میکردم، حل و فصل میکردم که بله این اینطوری درست نیست، من باید اینجا خلاصه این من انقدر حالم بد شده بود که با ماشین یعنی میخواستم خودم بکشم. من زمان مصرف هیچ موقع نمیخواستم خودم بکشم، ولی اونجوری شده بودم و تو کلم یارو حرف میزد من جوابش میدادم. این جواب دادم خیلی کار بدیه، خیلی دست میزنه. من جوابش میدادم یهو میگم دارم جر و بحث میکنم با کی نمیدونم، با اون صداه. و این موضوع ادامه پیدا کرد خیلی شدید و واقعا دیگه نقشه کشته بودم که خودم بکشم، اونم چی با ماشین برم خدا و از رو پل بندازم پایین. و خدا رو شکر این کار نکردیم و اومدیم جلو. تو این برنامه وایسادم، من انقدر حالم بد شده بود، من فقط هم میتینگ امریکایی میرفتم، انقدر حالم بد شده بود یه دفعه توی میتینگ صحبت کردم، دروغ نمیگفتم و حرف دلم رو میزدم. صحبت کردم بقل دستیم در بود $20 داد به من، گفتم این برای چیه؟ گفت بگیر الان یه موقع خواستی به من پس بده. یعنی خیلی احساس حقارت میکردم، احساس بدبختی میکردم، ولی موندم و رفت و زندگی عوض شد. و من هرچی میخوام بگم همش فکر پسرم میاد تو سرم، به خاطر اینکه اصلا به خاطر اون من رفتم تمیز بشم و اون بیچاره خودش هیچ موقع این شانس رو نیاورد که تمیز بشه. آخرشم با گرفتاری از این دنیا رفت. و ولی این دفعه دیگه من به خدا فحش ندادم، قبلنا میدادم ولی به خدا فحش ندادم. خیلی هم ممکنه شنیدنش مسخره باشه، ولی خیلی هم تشکر کردم از اینکه خدا شکر کنه که این بچه دیگه زجر نمیکشه. این اونم از این دنیا رفت هفته پیش. خدا عزیزان شما رو نگه داره. و من اومدم و رسیدم به این قدم ها رو، هر ماهی یه دونه رو کار میکردیم با این راهنما. رسید به قدم 4 و 5 دیگه گفتم خدای ما اگه اینا رو به این راهنما بگم این که دیگه من بیرون میکنه از خونش، میگه برو دیگه با من حرف نزن. انقدر من کار بد کرده بودم به نظر خودم. اونا رو گفتم به اینو، دوسته تاشم نمیتونستم بنویسم. گفتم من نمیتونم بنویسم، باید بنویسی. خلاصه رسیدیم به جایی که اونا رو هم بهش گفتم و یکیشم یادم میاد نوشتم. و این بیچاره چقدر صبر و شکیبایی داشت که همه اینا رو گوش میکرد. یادم استرالیایی خیلی خیلی من اینو دوست داشتم، هنوزم اسپانسر من، الانم راهنمای منه. بعد اون خودش از کارهایی که خودش کرده تعریف کرد، دیدم بابا من تنویم و پیغمبرم. و خلاصه این برنامه به این شکل، نمیدم چجوری کار میکنه ولی به این شکل کار میکنه که ما همه غم و غصه و داستانه اونو برای همدیگه میگیم و از اونجا یک منفعتی میبریم. حالا سه رسیدیم به قدم 8 و 9. قدم 8 و 9 بر من حرف زدنش خیلی راحت بود، عمل کردنش سخت. رسیدیم قدم 8 گفتم آقا من نمیتونم اینا رو، به من خسارت خیلی زدم به مردم، همش هم به مردم شخصی نه، همش هم به این کمپانی های بزرگ و این حرف. گفت نه باید بنویس، تو فقط بنویس، نمیخواد بخونی. ما هم نشستیم نوشتیم، من یادم 3 صفحه 4 صفحه اینا رو فقط اسماش رو نوشتم. گفتم مثلا این کمپانی 1000 دلار، این کمپانی 2000 دلار. و رفتیم پیشش که بخونیم، خوندم اینا رو. گفت خیلی حالا تو باید حرف من رو گوش کنی، هر کاری که من گفتم انجام بده. گفتم باش. بعد گفت اینا رو که مثلا گفتی از این فروشگاه من اینقدر دزدیدم، اینا رو همه رو، همه اونایی که مربوط به پوله بذار یه طرف، اونایی که مربوط به پول نیست بذار یه طرف. گفتم خیلی خوب. حالا من تمام فکرم این بود که این اگه بگه برو این پولا رو بده، من 10 شکل ندارم، نمیتونم مکفا. همش از اون تونتر میرفت کله من. خلاصه اومد گفت که خیلی خوب، تو الان اینجا برادرت نوشتی، نمیدونم پدرت نوشتی، این هفته برو از اینا جبران خسارت کن. گفتم خب پس این همه پول و اینا چی؟ گفت من راهنمای تو هم، تو حرف من گوش میکنی، به تو چه مربوطه؟ گفتم باش. من یادم اولین جبران خسارت به دلش کوچیک من بود که اون واقعا من دوستش دارم و خیلی به من کمک کرد. من رفتم به اون زنگ زدم، رفتیم یه جا توی رستوران بود نشستیم، شاید 1 و 20 دقیقه، و من اون چیزی که نوشته بودم و خوندم و جبران خسارت کردم. اینقدر حال من خوب شد، اینقدر حال من خوب شد، مثل اون نشگی بود که من همیشه دنبالش بودم. و تشکر کردم ازش و اومدم بیرون و فردا رفتم یه نفر دیگه جبران خسارت و مال مالی رو، انقدر مال من زیاد بود، به نظر خودم زیاد بود، خیلی هستم خیلی بیشتر. بعد راهنمان به من گفت آقا تو نمیخواد بری این فروشگاه یا آقا من 1000 دلار از اینجا بلند کردم و فلان، ممکن بگیرن یا بندازن زندان. بنابراین یک ماهیانه تعیین بکن که بری بدی به دفتر مرکزی همین چیستش AA. و من هم همون کار کردم، من شاید تا 10 سال چک میدادم برای اونا ماهیانه، و خدا رو شکر ما این بار از دوش من کم شد. اولین چیزی که من یاد گرفتم اینه که اونی که من فکر میکنم هیچ موقع نیست. من اگه فکر میکردم که من برم پیش اینا این جبران خسارت من به این شکل درست میکنه، خیلی عوض میشد وضعیه. ولی کاری که میگفت انجام دادم و بعد من 2 سال تمیز بودم و دیگه وضعم خیلی بد شده بود. با اون راهنمای قبلی من رفیق بودیم، ولی خودم کاسبی میکردیم با هم. یارو هم گفت آقا برو یه راهنمای دیگه بگیر، چون ما داریم با هم کاسبی میکنیم. دیگه منو میگی تو فکرم، وای اینم نمیخواد با ما هیچ کاری بکنه فنا، همه فکرهای من. ما هم رفتیم توی جلسه، دیدم یه نفر نشسته داره صحبت میکنه. این جلسه تو نمیتونی دست بلند کنی مشارکت کنی، باید اونا انتخاب بکنم. آقا این داشت صحبت میکرد، من دیگه تو تمام وجودم رفته بود که آره خدا داره از جانب این با تو صحبت میکنه. هی من گوش کردم، گفتم تمام مشکلات منو داره میگه. گفتم خب پس دیگه خدا داره میگه، مشکلات منم داره میگه، برنم به هم میگه چیکار بکن. این جلسه نزدیک بود تموم بشه و اینا نه از من پرسیدن که تو بیا حرف بزن، نه اینکه این آقا گفت چیکار بکن. من بازم داشتم عصبانی میکنم از خدا و از همه که آره خدا خوبی بر من نمیخواد. و یه دقیقه مونده بود جلسه تموم بشه، این آقای سخنران، حالا من سوال تو دل من هست که چیش این حالت ها رو من چجوری از بین ببرم. این آقای سخنران برنش گفت با من یه چیزی یادم رفت بگم. این تا گفت من یه چیزی یادم رفت بگم، من ته دلم میدونستم که این میخواد جواب سوال من بده. سوال من این بود که تو این همه مشکلات رو گفتی ولی به من نگفتی چی کار بکن. این بلند شد یه خانمی ردیف جلو نشسته بود، این میشناختش، دست دست خانمه رو گرفت خیلی محکم مچش، گفت که میخوای بدونی که چی کار کنی که این حالت ها از بین بره. نمیدونم این فکرهایی که تو میخوای بری خودتو بکشی، همه حرفای من، همه سوالای من، میخوای بری این چی کار باید بکنی، این چقدر سخته فلان اینا. این دستر که نگر داشته بوش یه ها دستر برکن، گفت که اینه تو اومدی چسبیدی به این مشکلات، این مشکلات به تو نچسبیدن. گفت من و از یه نفر دلخورم، این که من 7 سالم بود اون عموش این کار کرده بود، این به من تجاوز کرد، ولی دیگه یارو مرده یا نمرده نمیدونم، ولی چه اتفاقی میفته اگه من اون ایناها رو ببخشم. کله من میگه نه نباید بخشه، تقصیر اون بود، همه میدونن تقصیر اون بود، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاقی میفته اینه من آزاد میشم. این شروع کرد اینا رو گفتن و دست یارورم ول کرد و از اون لحظه من هیچ موقع یادم بود. من گفتم آره منم خیلی ها بودم تو کردم که از اینا بدم میامد و همیشه هم تقصیر اینا بود، مشکلات من تقصیر اینا بود. منم شروع کردم مردم رو بخشیدم. کلید خوشبختی تو این برنامه اینه که من ببخشم. تو وقتی بخشیدم تازه فهمیدم آقا بیشتر اینایی که من میخوام ببخشم تقصیر من بوده، اصلا تقصیر اینا نبوده. بعد من مثلا برادرم میخواستم ببخشم که من میخواستم خونه بخرم، این برادرم نرفت زیر بر من امضا بکنه، ولی ما خونه رو از دست دادیم. آقا من یه آدم عملی بودم، معتاد بودم و کی بیاد برای من امضا کنه، اونا رو من نمیدیدم. به هر شکل من شروع کردم مردم بخشیدن و زندگی من بهتر شد. زندگی من بهتر شد، پول اومد تو جیبم، نمیدونم خونه خریدم، ماشین خریدم، همه چی خوب عالی رفت جلو، رفت جلو. و من مدیون این برنامه بودم و طوری پیشرفت کردم که اصلا مقابل چیز نبود، مقابل مقایسه نبود با هیچی. بعد بگذاریم دیگه، بداشت نباید بگم، ولی این برنامه من نمیدونم چجوری کار میکنم، فقط میدونم که کار میکنم و توی این برنامه تنها راه رسیدن به خوشبختی و اینا همین برنامه است. نه دکتری، نه متخصصی، هیچ کسی فکر مال درست کنه بغیر از این برنامه. این قدم هم همه به هم وصلن. این نیست که من بتونم راجع به قدم 8 ساعت بکنم، راجع به قدم 9 ساعت بکنم. درسته همه اینا جای خودشه. ولیکن یه چیزی نوشته تو این کتاب که الان دیگه میری روانشناس و میری دکتر، خیلی احتمال زیاده که بهت میگن آقا برو چند تا جلسه الکلی های گمنام، تو مشکل الکل داری. قبلا اینطوری نبود، ولی الان دیگه فهمیدن که اون بهتر کار میکنه و دیگه خدا رو شکر میکنم که به این برنامه من رسیدم. من همیشه شکرگزار نیستم، یه روزایی میشه شکرگزار نیستم، ولی یه چیزی که همیشه شکرگزارم اینه که من به این برنامه رسیدم. متوجه هستین؟ نمیدونم دیگه چی بگم. الان در موقعیت خوبی نیستم. من همین پسرم فوت کرد. پسرم کسی بود که من وقتی این 4-5 سالش بود، یعنی دنیای من بود و من یه دستشویی بود که من برم. ما خونام دو تا دستشویی داشت، یکیش مال من بود که من برم اونجا تریاک رو کشم. هر لحظه میرفتم تو، نیم ساعت سه رو من اونجا بودم، بعد میامدم بیرون میدم این پسرم 4 سالش بود اینجوری اون گوشه نشسته دم در منتظره که من بیام بیرون. وقتی من اینو میدیدم گفتم آخه خدای من دارم چی کار میکنم، چرا من باید اینقدر به اینا صدمه بزنم؟ بعد ولی این فکر در عرض یه لحظه یا 10 ثانیه اینا محو میشد. بازم فکرم میرفت دنبال این که چی بگیرم، از کی بگیرم، چقدر بگیرم، چقدر بفروشم، چقدر برای فردام نگردم. این سالها به این شکل بود. ولی خب هفته پیش اینجا تو خونه ما نمیدونم چی زد که رفت، در عرض یه دقیقه رفت و الان دیگه فرق نمیکنه که با چی از بین رفت. چراشو میدونم، چراش اینه که اونم معتاد بود ولی نیومده بود دنبال راه چاره و اون آخر غلبه کرد برش دیگه. من میخوام از تک تک شما تشکر کنم که به حرفای من گوش دادین. قربونتون برم، مخلصم و تلفن من و بچه ها دارن، اگر کسی خواست زنگ بزنه در خدمت هستم. قربون شما برم.
ممنونم از شما آقا مهدی که تجربه خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. من از طرف AA ایران، از طرف خدمتگزاران تهران AA و از طرف دوستانی که امشب اینجا هستن به شما تسلیت میگم و امیدوارم که روح پسرتون همنشین نور و همنشین خداوند باشه. برای ایشون طلب آمرزش و برای شما هم صبر رو از خداوند خواست دارم. ممنونم که امشب با وجود این غم و غصه‌ای که مطمئنم خیلی زیاده، چون منم همین درد شما رو حس کردم، هم درد شما هستم، عزیزم و خیلی چند وقت پیش از دست دادم و